رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحثی رو که شروع کردیم در جلساتی که در سالهای قبل در خدمت دوستان بودیم و امسال هم خداوند متعال عمری به همه ما داده که در خدمت مجالس عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در خدمت مکتب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین باشیم، این بحث بود پیرامون تحلیلی پیرامون تاریخ عاشورا یا تحلیلی بر تاریخ عاشورا و کربلا، که تا جلسه گذشته به اینجا بحث رو رسوندیم که بعد از واقعه کربلا اتفاقاتی که در جهان خلقت افتاده یک اتفاقات خارق العاده و عجیب و شگفت آوری بوده. حالا من قبل از اینکه بحثو شروع کنم به خادمینم بگم که این بالام جا هست، دوستان رو بتونین همینجا بنشونید جا هستش، که حالا بعد جاهای دیگه بخوام بشین یه صلواتی بفرستید. این اتفاقات خارق العاده که در جهان بشریت افتاده در خود کربلا شدیدتر بوده، در شهرهای اطراف کربلا خیلی شدید بوده این اتفاقات و این وقایع، و در کشورهای دیگه و شهرهای دیگه یه مقدار کمتر، ولی این اتفاقات تقریبا میتونیم بگیم در بیشتر نقاط عالم، بعضی هاش هم در همه نقاط عالم که حالت عمومی داشته افتاده. راجع به این اتفاقات صحبت کردیم، بعد رسیدیم به اینجایی که در مورد تربت پاک حضرت سید الشهدا سلام الله علیه یک حدیثی رو خوندیم، ادامه دادیم این بحث رو که اصلا تربت مطهر مزجع اون حضرت بسیار خوشبو هست و خب کسی نمیتونه به اون خاک روی قبر هست دسترسی پیدا بکنه، ولی اطراف قبر رو چرا؟ و گفتیم کل تربت که مال اطراف قبر رو اینام هست حسب روایتی که ما داریم برای شفا استفاده میشه و تنها امامی که تربتش تربت مزجع مطهرش برای شفای بیمار استفاده میشه فقط حضرت امام حسین سلام الله علیه هست. ائمه دیگر اینجور نیست، تربتشون خاصیت شفادهی نداره توجه بکنید، ولی خاصیت تقدس و تبرک داره، یعنی از این جهت که مثلا شما از تربت مثلا کسی با اجازه اونجایی که حالا متولی حرم که هست مثلا از حرم امیرالمومنین خاکی برداری مهر بهاش درست کنی نماز بخونی عیبی نداره خوبه، ولی خاصیت شفادهی فقط تربت امام حسین علیه السلام داره، نه چیز تربت ائمه دیگر. اینو دیشب توضیح دادیم. در این زمینه یه مطلبی رو گفتیم که دوستان نوجوان ما خوب اینو دقت بکنن و دوستان جوان ما، این مطلب خیلی اساسی هست. ببینید عزیزان، من بدون مقدمه میگم، یعنی مطلب رو خیلی واضح میگم بدون مقدمه، چون اصلا فرصت این کار رو مخصوصا امروز نداریم. اگر با پدرتون یه روز حرفتون شد، با مادرتون یه روز حرفتون شد، با داداشتون یه روز حرفتون شد، با خواهرتون یه روز حرفتون شد، آقایون جوانهایی که مزدوج هستن، با همسرتون چه دختر رو داریم میگیم چه پسر، حرفتون شد، با معلم و استادتون حرفتون شد، دقت کنید چی میخوام بهتون بگم. با شریکتون، آقایونی که مسنتر هستید، حرفتون شد. با استاکارتون حرفتون شد. با استاد دانشگاه حرفتون شد. برید تو ارکان حکومتی، با رئیس فلان اداره حرفتون شد، با خطیب جمعه حرفتون شد، با امام جماعت مسجدتون حرفتون شد. دقت کنید میخوام چی بگم بهتون، توجه بکنید. با مقامات عالی کشور، با رئیس جمهور کشور حرفتون شد، با معاون رئیس جمهور حرفتون شد، وزیر، وکیل، شهردار فلان نه حرفتون شد. الان منطقه، شهردار منطقه اومده جلوی خیابونا رو تو این دهه مخصوصا کنده. اگر قصد و غرض نداشته باشه آدم احمقی، چون بیرو در بسید. اگر هم قصد و غرض داشته باشه این کار کرده باشه، که قطعا و یقینا همون جوری که عمر سعد به گندم ری نرسید، او هم به اون منافعی که داره چی نخواهد رسید. خیلی خیالتون راحت بشه. اما حالا ما اومدیم دیدیم اینجا همچین چیزی هست، مشکلی هست که مثلا این اتفاق افتاده. عرض به خدمتتون که حالا میخوایم بیایم اینجا، مثلا دیدیم این شهردار منطقه این کار کرده، پیمانکار این کار کرده، هر کس که کرده، ما با اون مشکل پیدا کردیم. همه این مشکلات که من در همه رده ها برای شما گفتم، یک جمله میخوام نتیجه گیری کنم، چون از رده سنی نوجوانم شروع کردم اومدم بالا، دوباره از همونجا شروع میکنم میام بالا. نوجوانا، جوونا، اونایی که آدم های متوسطی هستین از نظر سنی، بالاترش فلان اینا، تلافیشو سر اسلام، سر امام حسین علیه السلام، سر اهل بیت، سر قرآن، سر نماز، سر حجاب، سر خدا، سر پیغمبر، سر امام زمان در نیارید. اینهایی که شما دارید میبینید، این مسائلی که انجام میشه، اقتصاد خراب میشه، گرانی میاد، تورم میاد، فلان میاد، بهمان میاد و اینا، یه جمله ای رو بهتون عرض میکنم، چون برای هر دوتا بحثی که امشب میخواییم بکنیم مفیده. تمام اینها و تمام اینها و تمام اینها اگر شما به من بگید داره با اسم دین انجام میشود، با اسم مذهب داره انجام میشه، من میگم اصلا این مطلب هزار سال، خیلی ها 1300 و شاید 85 سال، چقدر سال پیش همینجوری این مطلب داشته انجام می شده، با اسم دین، با اسم مذهب. چون دو تا بحث می خواهیم امشب مطرح کنیم. خوب اونایی که مخصوصا معلم آموزش پرورشن، یا معلم توی همین مؤسسن، یا بیرون یه جا تدریس دارن، یا اصلا ایده زیر نظرشون هست، و خود نوجوانه این که نشستین گوش کنین، یه بار دیگه تکرار میکنم، دقت بکنین. وضعیت سینما هم خوب نیست، ولی کن شما گوش میدید. همه اینایی که دارید میبینید، دعوای با پدر و مادر و همسر و خواهر و برادر و عمه و خاله و دایی و عمو و معلم مدرسه و استاد و وزیر آموزش پرورش و وزیر کجا و وزیر کجا و فلان و وکیل و فلان، با هر کسی ما مشکل داریم. یادتون باشه که تلافی این قضیه رو چی گفتم من به شما، به این نوجوانگی جان، سر چی در نیاری؟ سر اسلام و قرآن و اهل بیت و امام زمان و امام حسین اینا در نیاری. شما میگی حالا ما رفتیم تلافیشو در آوردیم، اگر یه روز تو این دنیا چوبشو خوردی، پیش من نیا بگو چه ذکری بگم که جای اون چوب خوب بشه. هیچ ذکری نمیشه. نمونهشو نگاه کنید، براتون عرض بکنم. بی احترامی کردن به مقدسات، من مقدسات رو دارم میگم، دقت بکنید. کار به هر چیزی که ما بیایم مقدسش بکنیم، اونو ما مقدس کردیم. مقدسات، من نمیدونم گوشتون به من هست یا نه، حواستون به من هست. مقدسات عبارت هست از قرآن کریم، 14 معصوم، پیغمبران گذشته، اون چه که این خداوند به پیغمبرش نازل کرده که ما بهش میگیم ما انزل الله، اینا مقدس. دقت بکنید چی میخوام بگم. اما اگه من از جیبم الان این دستمال رو در آوردم، به شما گفتم آقا این دستمال من شبا پوشدم اوهو اوهو کردم اشک ریختم، این دستمال تبرک رو میدم به شما، این مقدس نیست، اینو من مقدسش کردم، این تقدسی نداره، اینو من دارم مقدس میکنم. مقدسات که میگیم، مقدسات مشخص، قرآن، خدا، پیغمبر، 14 معصوم که پیغمبر هم جز بشنه، ما انزل الله، حجاب مقدس، قرآن مقدس، عرض به خدمتون که ائمه مقدس. اما یه چیزی آخه من تسبیح در آوردم عجیب من، بفهم این تسبیح، میگم آقا این تسبیح من باهاش هر روز صلوات فرستادم، شما بگین این تسبیح رو بذار تو قبرت که این تسبیح مانع سوال نکیر و منکر بشه، اینو من مقدسش کردم، این به ذاته این تسبیح مقدس نیست، این دستمالم مقدس نیست، به ذاته اینا مقدس نیست، اینا من دارم مقدس میکنم. اینم که حالا من به شما بدم یادگاری، یه چیز معمولیه، یا به درد میخوره یا به درد نمیخوره، عمن بپرسیم من میگم من به درد نمیخوره. یه وقت پیغمبر میاد به شما یه تیکه لباسشو میده، یه وقت ائمه میان، امام رضا میاد به شما میده، امام حسین به شما میده، اون مقدس، اون تقدس داره. این حضرت یوسف علیه السلام پیرهنشو، حواستون به منه، یه خانم ها بعضا دارن صحبت میکنم، میخوای یه صلوات برای حواس جمعی امرو بفرستیم بلند تا من عرض بکنم. حضرت یوسف علیه السلام قرآن داره میفهمد، میفهمد این پیرهنش رو در آورد به برادراش داد، گفت بابام چی شده؟ گفت بابا انقدر گریه کرده چشاش سفید شده، کور نشده ها، چشاش سفید شده، اعما نشده، یعنی سخت میبینه جایی رو، گفت این پیرهن منو ببرید بندازید تو چشهای بابا، به اذن الله این کار بکنید. پیغمبر هست، پیرهنش مقدس، اینا رفتن انداخن رو چشم بابا، شد و بیزد عینا، این وقتی که و بیزد عینا هم من الحزن شد، چشش اونجور شد و انداختن رو چشمش، چشمش بینایی خودش به دست، و آنن اون سفیدی چشم از بین رفت. این مال پیغمبره، تقدس، این تقدس، این مقدس بودن، نه اونی که من از جیبم دستمالم و درارم، تسبیحم و درارم، به شما انگوشترم و بدم مثلا بگم فلان، اینا رو من دارم مقدسش میکنم. اونی که ذاتن مقدسه، اگر ما به اون مقدس بی احترامی کردیم، چوبش را تو همین دنیا میخوریم. این نتیجه این چند دقیقه که با اتون صحبت کردیم. الان همه متوجه شدن من چی گفتم؟ بسیار. حالا ببینید، میخوام برای شما یک داستان عجیب و یه واقعی که اتفاق افتاده و این واقعه رو مرحوم ابن شهرآشوب، یک نویسنده شیعیست، کتابی داره به نام مناقب آل ابی طالب، جلد 4 صفحه 71 و صفحه 72، این تو کتابش نقل کرده. خادمینم محبت کنن، چون بچه ها اینجا خسته میشن یه وقتی، اینا یه جایی بشونن که میخوام برن بیرون بیان بتونن چند تا آقایون دیگه که خود مثل ما دیگه سنی ازشون گذشته، خستگی براشون معنی نداره، بشونین این جلو. یه صلوات هم برای همه مریضا و بیمارایی که سفارش کردن، هی هم به ما و شما زنگ میزنن میگن الان نیت کنین شفای همشون رو، بلند صلوات بفرستید تا اینو بخونم براتون. یک طبیب نصرانی هست. میخوایم راجب چی صحبت کنیم؟ میخوایم راجب بی احترامی کردن به مقدسات که تعریفشو کردیم، میخوایم راجب این برای شما صحبت بکنیم. دقت بکنید، این مال چند صد سال پیشه، مال حالا نیست. یک طبیب نصرانی، یعنی ارمنی مسیحی، این فرد داره خودش تعریف میکنه. دقت بکنید. راوی این داستان که از این طبیب این رو شنیده برای این کتاب نقل کرده، ابو موسی ابن عبدالعزیزه. میگه که در گذرگاه ابو احمد به طبیب نصرانی یوحنا، ارمنی بوده، اسمش یوحنا بوده، ابن سراقیون برخوردم. او از من پرسید تو را به حق پیامبرت و دینت سوگند بگو آن کس که گروهی از شما قبرش را در ناحیه قصر ابن حبیره زیارت می‌کنند کیست؟ آیا از اصحاب پیامبرتان است؟ نزدیک قصر ابن حبیره، اون ارمنیه داره میگه، مال چند صد سال پیش، اون اسمش یوحنا بوده، آقا یوحنا داره میگه. گو این قبر کیه میرن زیارت میکنن اونجا؟ منظورش قبر کی بوده؟ منظورش صحرای کربلا بوده، قبر امام حسین. میگه من گفتم او فرزند دختر پیامبر ما است، اما سبب پرسش تو چیست؟ تو برای چی داری اینو میپرسی؟ گو من داستان جالبی در این باره دارم. گفتم برام بگو این داستانو. گفت شبی صابور کبیر، صابور کبیر اسم یک شخصی صابور بوده، لقبش هم کبیر بوده، این خادم هارون و رشید ملعون بوده لعنت الله علیه، میگه منو احضار کرد. منو احضار کرد یعنی اون صابور خادم هارون و رشید منو خواست، گفت بیا با هم نزد موسی بن عیسای هاشمی برویم. دیدیم گویا عقلش پریده و بر بالشی تکیه زده است و در برابرش تشتی بود که امعا و احشایش در آن ریخته بود. صابور از خادم موسی بن عیسی سبب این وضعیت رو پرسید. موسی بن عیسی یه نفر بیمار بوده، تو خونهشون بوده، این به من طبیب گفت هارون و رشید تو رو احضار کرده آقای طبیب نصرانی، بریم خونه موسی بن عیسی هاشمی. دیدیم که یه تشتی جلوشه و لخته های خون تو این تشته و یه چیزای دیگه تو این تشت ریخته و این حالش خیلی بده. میگه رفتیم اونجا و میگه من از خادمش پرسیدم که این چرا اینجوری شده، اوضاعش چرا اینجوریه. گفت ساعتی پیش موسی بن عیسی در سلامت کامل با ندیمه هاش نشسته بود، یعنی با خدمتکارا و اینا که تو خونش کار میکردن این نشسته بود، حالش خوب بود. یه وقت همین تو جلسه صحبت شد، بحث اول یادتون نره چی گفت. گفت نام حسین ابن علی علیه السلام به میان آمد، نام امام حسین به میان آمد. موسی بن عیسی برگشت گفت روافض در حق او قلوف میکنن. روافض منظور از مخالفین شیعه که میگن روافض یعنی رافضی ها، یعنی منظورشون شیعیان هست. گفت شیعیان در حق او قلوف میکنن، اونا میگن به ما رافضی، به گونه ای که تربتش را درمان بخش میدانند. گفت به گونه ای که خاک قبرش یعنی تربتش را درمان بخش میدونن، شفا بخش میدونن. در این هنگام مردی از بنی هاشم گفت، این حرفو که زد یه نفر از بنی هاشم اونجا نشسته بود، یعنی از فامیلای امام حسین علیه السلام، مثلا همشهریای امام حسین علیه السلام، از خاندان امام حسین، از کسایی که مثلا فامیلی پیدا می‌کنه، فامیلی دور با امام حسین، حالا بعد خیلی وقت که از واقعه کربلا گذشته، این اشوری که بهش گفته که تو بس قائل نیستی که این درمان بخش هست؟ گفت نه. گفت من بیماری سختی داشتم و هر معالجه‌ای که کردم سودی نبخشی تا این که با تربت حسین علیه السلام شفا گرفتم و بیماریم برطرف شد، که اینو دیشب من برای شما گفتم. موسی بن عیسی پرسیدش که آیا از آن تربت، موسی بن عیسی همینی که وضعش از نظر بیماری چی شده بود، خراب بوده، تش جلوش گذاشته، حالش خیلی بد. حالا ببین اون اول بحث یادتون نره چی گفتم بهتون. موسی پرسید که از اون تربت چیزی نزد تو هست؟ گفت آری از اون تربت چیزی نزد منه. و قدری از کو بده به من، من یه خود از اون تربت رو میگه وعدشتم دادم به این موسی بن عیسی که حالش بد بود. میگه موسی بن عیسی این تربت رو گرفت برای تمسخر کردن و استهزا کردن تربت امام حسین که بگه این خاصیتی نداره، این روافض دارن قلوب میکنن، آن را زیر باسنش گذاشت. ببخشید من اینجوری میگم به شما، تربت رو گذاشت زیر باسنش، نشست روش. تا نشست روش، این حالا این طبیب نصرانی داره اینا رو تعریف میکنه، ما نه امام حسین، امام حسین این ارمنی هست، نه هیچ، او داره تعریف میکنه، او که دروغ نمیگه که، چون چیزی نیست که موافق عقیده خوش باشه. میگه یه وقت تا گذاشت زیرش نشست روش به خاطر استهزا و تمسخر این کار کرد، یهو بلند شد از جاش گفت آتیش آتیش، تشت تشت، این ظرف رو بیارین دوباره آتیش بلند شد. میگه براش تشت آوردیم، یک وقت حالش تهوع پیدا کرد، هر چی انگار درون بدنش بود اومد توی تشت. میگه همه خدمتکارا وحشت کردن، فرار کردن از تو اتاق، این همه رو برگردون توی تشت. مجلس ماتم سرا شد، یعنی اینا خونوادش اینا زدن سر خوشون که این حالش بد بود، بدتر از این شد. اینا با مشاهده این وضع صابور، یعنی همون خدمتکار هارون الرشید لعنت الله علیه، میگه به من گفت میتونی یه کاری برای انجام بدی؟ به کی گفت؟ به این طبیب نصرانی. گفت میتونی علاجش کنی؟ گفتم، طبیبه داره میگه، میگه گفتم جز عیسی که مردگان را زنده میکرد از کسی کاری ساخته نیست. این بعد یکی مثل عیسی باشه دیگه بیاد این زنده کنه، این دیگه مرد. صابون هم گفت راست میگی، اون خادمه هارون الرشید گفت راست میگی، ولی بمون تو این خونه تا، چون هارون به این خیلی علاقه داشت، اینا بمون تا وضع او روشن میشه. میگه منم بهم پول میدادن، خب میمدم عیادت میکردم، تبابت میکردم، موندم اونجا تا سحر. موسی بن عیسی به همون حالت بود و سحرم به درک واصل شد. تمامش. اول بحث که عرض کردیم، به مقدسات هر فشاری هم که به همون اومد، به شما اومد، به من اومد، به مقدسات هیچ وقت توهین چی نکن. مقدساتی که تعریف کردیم، نه هر چیزی وعده ایم خود ما در اینیم از خودمون بگیم این مقدسه، اوکی الان هم متاسفانه هی زیاده کم بعضی ها این کار انجام میدن، این اون چیزی که واقعا مقدسه به اونو توهین نکنیم، دقت داشته باشیم. این یه قسمت از بحث جلسه گذشته بود که ما می‌خواستیم اینو بگیم که آقا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، حتی یعنی اینو گفتیم، گفتیم همه آسمون‌ها گریه کردن، زمین‌ها گریه کرده، حیوانات گریه کردن، جنیان، ملائکه همه گریه کردن بر مصیبت اون حضرت. اتفاقات عجیبی تو عالم به وجود اومده و گفتیم این دگرگونی‌ها حتی در درهم و دینار هم بوده، در هر اون چه که از خیمه امام حسین اینها مثل فردا روزی غارت کردند، هیچ کدوم از اینها برای اونها نه تنها نفع و سودی نداشت، بلکه چی شد بر علیهشون؟ ضرر هم داشت بر علیه اینا و زیان هم داشت و باعث بیماری های مرگزایی برای اینها شد. همه بیماری های به واسطه این غارت کردن این اشیا گرفتن که به درک واصل شدن و حتی توهین کردن به تربت مسجع مطهر اون بزرگوار. این دقت رو ما باید داشته باشیم. این بحث مونده بود به اتمام رسید، اما بحث بعدی که میخوایم شروع بکنیم، انشالله خداوند در یه همچین شبی نصیب همه ما و شما و خانوما و هر کی که متصل به ما هست بگردان از زیارت مسجع حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا رو از اون صلواتهای بلند هدیه برای اون حضرت بفرستیم. مبحث بعدی که حالا شاید در امسال دو جلسه شو بتونیم انجام بدیم، یه موضوعی داره که فقط خواهش میکنم خیلی سریع، من میگم سریع هم شما گوش کنید، چون امشب اگه برسیم انشالله آقایونم که تشریف بردن خانم همینطور یه مقتل مفصلی رو بتونیم بخونیم. آدم میگه شاید سال دیگه زنده نباشه، امسال هرچی میتونه بعد امام حسین اصلا بگیره که این گریه ها خیلی ارزشمنده، از چیزهای مقدسی که ما باید حرمتش رو نگه داریم و قدرش رو بدونیم همین اشکای چشم، باید حواسمون بهشون باشه. اون بحث این هست که بعد از واقعی عاشورا چه اتفاقات اجتماعی و سیاسی در جامعه مسلمانان بعد از واقعی عاشورا رخ داده. به عبارتی دیگه بگیم پیامدهای اجتماعی و سیاسی شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه در کربلا چی بوده؟ این پیامدها از نظر اجتماعی و سیاسی چی بوده؟ من سریع این مطلب رو برای نوجوانای خوبمون و جوانای عزیز و دوستان دیگری که سروران معظم هستن در مجلس عرض میکنم. بعد از رحلت پیغمبر، پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله، دو گروه بر مردم حکومت کردند که این دو گروه الان کلن منقرض شدن، دقت بکنید. ولی اینها تقریبا یه گروهش حدود مثلا 1000 ماه، بعد از 1000 ماه هم اینها گروه دیگر آمده، مثلا 100 سال، 200 سال، 300 سال اینها بودن تا یه چند تا قرنی بر مردم حکومت میکردن تا منقرض شدن، که حالا اونو تاریخشو برای شما میگیم. این دو گروه، گروه اول بنی امیه بوده. بنی امیه به واسطه جنایاتی که در زمان حیات پیغمبر بر علیه پیغمبر انجام داده، منفور لسان پیغمبر و منفور مکتب اهل بیت و قرآن کریم. شما زودی سوال میکنه آقا کجای قرآن کریم گفته بنی امیه مثلا منفورن؟ من یه سیدی صحبت کردم به نام شجره ملعونه که در قرآن دارد که پیغمبر خوابی دید که اینها قرآن اون خواب رو نوشته و برای حضرتش تعبیر کرده، کلمه‌شو بهتون میگم سرچش بکنید، و شجره الملعونه فی القرآن، این آیه قرآنه، دقت بکنید. اون شجره ملعونه که در قرآن نام بردن، تقریبا میشه گفت اکثر مفسرین فرمودن بنی امیه هستن اینها، ولذا پیغمبر خیلی از اینها رو که میدید مثل خانواده مروان. این مروانی ها به قدری خبیث بودن که پیغمبر اونایشون هم که هنوز کوچیک بودن اونها رو هم نفرین میکرد. میگفتن چرا یا رسول الله؟ پیغمبر میفهمود که اینا هم در علم خدا گذشته، در علم من هم گذشته، که اینا بزرگ میشن و اینا مثل باباهاشون میشن، یک دونه آدم حسابی تو اینا در نمیاد. ولذا تو بنی امیه صدی 99 اینها که شما تو زیارت عاشورا میخونید، میگه بنی امیتن قاطبه، یعنی این که اینا تقریبا همشون کثیف بودن و منفور. این گروه اول بودن، اینا حدود 1000 ماه حکومت کردن حدودن. البته یکی دو تا در داخل بنی امیه وقت تک توک پیدا شده که کارهای اونها را نکردن، کارهای پدران خودشونو، اما خب حالا آدمای علیه السلام و همچین آدمای چیزی هم نبودن در این حال. حالا اونم شما میتونی کنار بذاری بگی وقتی که قرآن میفهمد اینا شجره ملعونن، داره اکثریت قریب به اتفاق اینها رو داره میگه. حالا ممکنه تک و توک تو اینا در بیان، میگه دیگه اون تک و توکش میشه انادر و کل معدوم. این گروه اول. گروه دوم گروه بنی عباس بودن که بعد از انقراض بنی امیه بنی عباس اومدن سر کار. اولیش صفاح هست، بعد از صفاح منصور دوانیقی ملعون هست لعنت الله علیه که قاتل امام صادقه. از زمان امام صادق علیه السلام بنی عباس میان روی کار، بنی عباس هم جنایات زیادی کردند. البته در بین جنایتکاران بنی عباس که حالا ما مثلا بعضیشون بگیم مثل همین صفاح، مثل عرض به خدمتون که دوانیقی، مثل هارون الرشید، مثل مأمون، مثل متوکل عباسی، مثل معتصم، اینها همه مال بنی عباسن. من میشمارم، جوانام دارن میشمارن، امام صادق، امام بعد امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، چند تاشو؟ 6 تا امامو بنی عباس کشتن. ولی با این حال تو بنی عباس آدمهای بسیار خوبی هم بودن. اینا از خاندان عباس ابن عبدالمطلب بودن، یعنی فامیلای پیغمبر میشدن. بین همون خاندان عباس هم عروض اول افرادی بودن که اینا رفتن خودشون با معاویه معامله کردن، با معاویه معامله کردن، فرزندان عباس بودن، چون چندین فرزند داشت، 7-8 تا 10 تا مثلا همچین حدود فرزند داشت، اینا معامله کردن با معاویه. بعضی هاشون هم مثل ابن عباس که رئیس مفسرینه و از اصحاب امیرالمومنین، آدمای خوبی بودن. اینها توشون اینجوریام داشت، مثل بنی امیه قاطبتن آدمای منفوری نبودن. ولی تو 6 تا الان شمردیم که 6 تا امام رو اینا کشتن. آدمای بسیار رذل و پستی هم تو اینها بودن، اگرچه قاتل ائمه نبودن، آدمای منفوری بودن مثل بنی امیه، ولی مانند بنی امیه کلهم فاسد و خراب نبودن. اینا هم حکومت کردن، بعد از واقعه عاشورا هنوز بنی امیه سر کار بود تا 3 سال بعد واقعه عاشورا، یعنی سال 61 عاشورا به وجود اومد، 64 اینها هنوز بنی امیه سر کار بودن، یزید ملعون هم سر کار بود، بعدش هم همچنان سر کار بودن. اما تا کی؟ حدوداً نوشتن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، تا اون موقع، چون اونم هنوز بنی از حاکمان بنی امیه است، که بعدن اینا دیگه منقرض شدن و که رسید به زمان امام صادق علیه السلام، نسل اینها منقرض شد، ابین رفتن. بنی عباس با اینها درگیر شدن، آخرین حاکم اینا که مروان بود او رو به درک واصل کردن، خودشون اومدن حکومت رو گرفتن و جریانی که شما میدونید. بعد از واقعه عاشورا همین بنی امیهی که منفور بودن و سر کار بودن، مردمی که با اینها کار میکردن بین خود این مردم کم کم آثار شهادت امام حسین علیه السلام ظاهر و هویدا شد. از روز عاشورا، روز دهم که فردا روزی هست، وقتی آخرین نفر از خیمه امام حسین به شهادت رسید، اول در بین سپاه عمر صد اولین نشانهای شورش اونجا پدیدار شد. مثلا یک زنی یک ستون خیمه چوبی رو بلند کرد، از قبیله بکر ابن وائل، بعضی هم گفتن مردی بوده، آمد این شروع کرد به فریاد زدن که شما خجالت نمی کشید، پسر پیغمبر رو می کشید، بعد دارید هل هله می کنید، تکبیر می گید، الله اکبر می گید، نماز شوق دارید می خونید، اینا شو برای چی داریم می گیم؟ اینا رو برای اون اول بحث که بهتون عرض کردم، هر کسی بخواد من و شما رو یه جوری بخواد یه وقتایی فریب بده، اگر جو اسلامی باشه حتما از نام دین استفاده میکنه، از نماز استفاده میکنه، از روزه استفاده میکنه، از اسم خدا و پیغمبر استفاده میکنه. ما باید حواسمون جمع باشه بدونیم خیلی ها از اسم خدا و پیغمبر استفاده کردن. استفاده کردن از اسم خدا و پیغمبر برای کسی دینداری، من جواب میخوام چی؟ همه نگفتن نمیان. آقا یه کسی اومد انقدر ریش، هر کی اومد ریش خیلی توپل خوب خوشگل، حالا هر کی ریش توپل داره نگه ما دنیا به اوجی میگونه، ما هر کی ریش داره، من هم ریش دارم، شما هم ریش داریم، مثلا هر کسی گفت الله اکبر، نماز چه نمازی، ترتیل چه ترتیلی داره میخونه فلان. هیچ کدام از اینها دینداری نمی آورد. بعد بلافاصله شما سوال میکنی آقا چرا دین، چرا این حرف رو میزنی؟ میگیم تمام بنی امیه با همین الفاظ، همین این اعمال ظاهری مردم رو چیکار میکردن؟ فریب میداد. بنی عباس بدتر. بنی امیه مثلا مروان ابن حکم بوده، هشام ابن عبدالملک بوده، عبدالملک مروان بوده، یزید ابن معاویه بوده، معاویه ابن ابی سفیان. اسما رو ببینی، اینا مال بنی امیه است. بنی عباس اومدن سر کار، اول نشستن یه اتاق فکر درست کردن، گفتن چیکار کنیم که الان بعد از واقعه عاشورام هست مردم رو به خونخواهی، به هوای خونخواهی برای امام حسین بیاریم فریبشون بدیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت بیایم اسمایی هم که برای خودمون میخوایم بزنیم یه اسمای حزب اللهی باشه. گفت چه اسمایی بزنیم؟ گفت المتوکل علی الله. متوکل علی الله کی بود؟ چندین بار فقط رودخونه فرات اومد یه جایشو کند، آب بس به قبر امام حسین. چندین بار قبر امام حسین رو همین متوکل علی الله شخم زده. اون یکی اومد گفت اسم تو چیه؟ گفت المعتصم بالله، چنگ زننده به ریسمان خدا. اینم قاتل امام جواد ظاهرا هست. اون یکی اومد اون یکی گفتش که من اسمم میذارم مثلا مأمون در امن خداوند متعال، مثلا اسم چیز دیگه بود، لقبایی که اینا داد. اون یکی گفت اسمم چی میذارم؟ اون یکی بخونید این اسما رو، همه رو بخونید، مال بنی عباس. یا علالله داره یا لله داره، همه اینا آخرش هم میاد. برای چی؟ برای فریب مردم. پس ما چگونه باید دقت کنیم که یه وقت این الفاظ تو بنی امیه، بنی عباس اینا رو دادن مردم رو فریب دادن، ما فریب نخوریم از اسما؟ قرآن مسیر رو مشخص کرد، میگه آقا هر کس ایمان به خدا و رسول داره و ایمان به همه اون چی که این رسول ناظر کرده، حجابه حجابه، نمازه نماز، روزه است، خمس، زکات. من حجاب قبول ندارم، نمیشه. من خمس قبول ندارم، نمیشه. من این فلان چیز قبول ندارم چون باب میلم نیست، نمیشه. میگه ما انزل الله، به همه اینا اول اعتقاد زبونی داشته باشه، دو میگه حتما و عمل و صالحات، باید عمل کن، اگر عمل نکرد والزا میگه که این بلند شده. حالا شب بعد براتون خونیم، الان وقت نداریم. میگه در چه در بنی عباس چه در بنی امیه، بنی امیه که این میمدن حاکم وقت، تو همین فیلم امام علی هم که اون بچه کوچیکا ممکن نیده باشه، حالا اینا هم دیگه الان میبینن دیگه، این فضای مجازی زیاد شدی. فیلم امام علی خیلی سال پیش اینجا ساخته شد، خیلی هم زحمت کشیدن، قشنگم ساختن، حالا ایرادات یه وقت فیلم سریالی داد. گفت اومدن حاکم بنی امیه رو بیدارش کردن، گفتن بابا با چیه؟ گفت نماز صبح شده. گفت خب میبینیم الان میخونیم نماز رو. گفت آخه شما قربان مسی؟ گفت باشه مست باشیم، نماز به مسی کاری نداریم. اومد مسجد نماز، گفت الله اکبر نماز صبح، رکعت دو تموم شد، پشت شد رکعت سه رم خون، چهار رکعت خون. اینا گفتن قربان نماز صبح دو رکعته، شما چهار رکعت خون. گفت میخوای بیشترم براتون بخونم. این شده حاکم مسلمونا، مسلمونایی دارن پشت سر این نماز میخونن، اونا چه احمقایی هم. مون زمان بنی عباس، بنی عباس هارون و رشید اومد رو کار، اون متوکل اومد رو کار، اینا دیگه یه حوض درست کردن، حوض شراب. میرفت تو حوض شراب، هم میخورد هم شنا میکرد، هم جکوزی بود هم سناش اون تو بود، میومد بیرون مغنیه براش میزدن میخوندن فلان میکردن. امام هادی هم دعوت کرد اونجا با حالت مسیح، جام ورداش اینجا العیاذ بالله نستجی رو به امام دهم ماه، گو آقای جام هم شما بزنین. به امام هادی گو همین متوکل من. امام هادی هرسان دوتا اون یکی شما خجالت میکشم توی مجلس بگم، این جملهشو دارم براتون میگم. حضرت برگشت گفت خون و گوشت ما با چنین چیزهایی نزدیک نشده اصلا، چنین چیزهایی رو به خودش ندید. ما خاندانمون از این مسائل نجس به دور هستیم، بهش برخورد. اینجا من یادگاری بهتون یه چیزی میگم، چون همونجا تو حالت بستی میخواست امام رو بکشه، حضرت درش تصرف کرد، به اذن الله درش تصرف کرد. یهو برگشت متوکل گفت یه خود شعر پس بر ما بخون. گفت منو معاف بدار، گفت نه بخون. حضرت درش تصرف کرد، شروع کرد شعر خوندن. این شعر که با این تصرف الهی در، چون در تکوین اینها تصرف میکنن، در قلب متوکل یه تصرف آنی کرد به اذن الله، به خاطر اون مسائلی که گفتم. یه وقت متوکل شروع کرد زار زار گریه کردن، از اون حالت مستی اومد بیرون، گفت آقا عذرخواهی میکنم، من ببخشید شما خاندان رسالتی برشتیم بردیم اینجا، آقا رو با احترام ببرید در خونش. این وضعیت بنی امیه، اینم وضعیت بنی عباس. چیکار کنیم فریب نخوریم؟ هر کس اعتقاد به همه مقدسات دارد، اون چیزی که قرآن فرموده، و دوم به من جواب بدید چی؟ بهش عمل میکنه. من خیلی امام حسین دوست دارم، ولی راستش نماز دوست ندارم، نماز بخونم. این شدنی نیست. حالا این باعث میشه ما بریم آقا به مردم بی احترامی کنیم؟ نه. فوش بدیم؟ نه. ناسزا بگیم؟ نه. زد و خورد کنیم؟ نه. ما کار نداریم، ما داریم مسئله شو میگیم آقا این شدنی نیست. یعنی کسی بگه من اعتقاد دارم ولی عمل صالح انجام نمیدم، نتیجهش چیه؟ نتیجهش بهش نیست، تموم شد. رو دروسی هم نره، زورکی هم نمیشه گفت آقا هر کس اومد بگیم بیا تو. امام حسین ناراحت میشه، امام حسین خلاف قرآن عمل نمیکنه. امام حسین نمیگه محرم و نامحرم بیرون بشین، یا خانم بیاد بدون حجاب، حجابش ناقصی بیاد همه نگاه نگاهش بکنن، یا حسینم بگن. آخه این شدنی نیست. چرا ما میخوایم به زور یه چیزی رو به اسلام بچسبونیم، بعدش هم نتونیم جمعش بکنیم؟ این درست نیست. این وضعیت بنی امیه، اینم وضعیت بنی عباس. تا اینجای کار. فردا شب انشالله زنده بودیم، در خدمتون بودیم، این مطلب رو میخواییم بگیم که از پیامدهای اجتماعی و سیاسی بعد از واقعه عاشورا یکی از مهمترینش این بوده که در یکی از شهرهای ایران اتفاقی که افتاده، اون رو من برای شما عرض بکنم سالها بعد، و ببینید که ما افتخارمون به عنوان یک ایرانی و از شهرهای محروممون اتفاقا که امروز از محرومترین شهرهای ماست، اینها قیام میکنن به نفع امام حسین علیه السلام و اون ادراک و شعورشون از خیلی از کسانی که تو کوفه بودن و به امام یاری نرسوندن، اینها بیشتر بوده. اینو انشالله فردا زنده بودیم براتون عرض میکنم. خداوند روح همه شهدا رو شاد هست، شادتر بفرماید، درجات همه اونها عالی است، متعالی بفرماید. امواتی هم که از این جمع و از این مؤسسه همشون در بین ما بودن، حالا دیگه نیستن، اونها رو هم ببخشد و بیامرزد. یه صلوات بلند برای استجابت این دعا بفرستید. اما فردا روز عاشورا هست، روز دهم. من یه مقطعی میخونم. مرسی خانان ابی عبدالله سلام الله علیه در خدمت امام حسین علیه السلام و مجلس امام حسین هستن، انشالله اونها پیگیری خواهند کرد این مقطع رو و هممونو به فیض خواهند رسان انشالله. فردا تقریبا ظهر که امام علیه السلام نماز جماعت رو تو اون وضعیت برقرار کرد، آقایون جوانهایی که نشستید، مسجد نزدیکتونه، جماعت نزدیکتونه، حضور به هم نمیرسانید، دقت بکنید، امام من و شما، امام ما، این امام. طرف اومد گفت آقا به نظرم ظهر شده. فهمود خداوند تو را از مسلین و نمازگزاران قرارت بده. چیکار کنیم؟ حضرت فهمود صفای جماعت تشکیل بده. گوی این آقا تیراندازی میکنن. حضرت فهمود کسی حاضره بیاد جلو اینا وایسه؟ اینا تیر انداختن به جمعیت نمازگزار. گفتن بله. چند تا جوون اومدن وایسادن. چند تا جوون. اسمش هم تاریخ نوشته. بعد اینها وایسادن، تیرها میامد، تیرها به اینها میخورد. صفهای جماعت تشکیل شد، امام حسین علیه السلام آخرین نماز را فردا به جای می آورد. در کجا؟ در صحرای کربلا، یادتون باشه. اگر ازتون پرسیدن آخرین نماز امام حسین کجا بوده و کی بوده، ظهر عاشورا صحرای کربلا، نماز جماعت. چه جماعتی تو این صف، اونایی که زنده موندن وایسادن پشت سر امام دارن نماز می. حضرت نمازی که خون، حضرت علی اکبر قمر بنی هاشم اینا وایسادن اقتدا کردن در نماز. نماز که تموم شد همه رفتن شهید شدن. دیگه آخرین نفر حضرت علی اصغر علیه السلام بود، او هم به شهادت رسید. قمر بنی هاشم به شهادت رسید، همه اینا به شهادت رسیدن، فقط دو نفر باقی موندن، یکی ابی عبدالله علیه السلام، یکی امام سجاد علیه السلام. ابی عبدالله چند بار آمده با این لشکر برای آخرین بار احتجاج کرده. احتجاج یعنی بر اینها دلیل آورده که روز قیامت یا در عالم برزخ کسی از اینها نگه آقا ما صدای ایشونو نشنیدیم، یا ایشون نیامد به ما بگه من کیم. که چندین بار رفته خیمه برگشته با لباسهای مختلف، با لباس پیغمبر، با عمامه پیغمبر، با لباس جنگی، با لباسهای خودش، با اینا صحبت کرد. یه دفعه از اینها این هست که حضرت میاد وسط میدان میسته، حضرت آخرین حجت رو برای اینها تمام بکنه. هل من زاب بن یزب و ان حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ هل من موحدن، الله اکبر، هل من موحدن، یعنی خدا پرستی پیدا میشه. مفهوم مخالفش یعنی چی؟ یعنی اینا خدا پرست چی؟ بله نیستن. نماز خوندن علامت خدا پرستی نیست، میتونه بلکه حقبازی باشه. هل من موحدن یخاف الله فینا، آیا خدا پرستی در میان شما وجود داره که درباره ظلمی که بر ما رفته از خدا بترسه؟ هل من مغیثن یرجو الله فی اغاثتنا، آیا کسی هست که به فریاد رسی ما به خدا دل بسته باشه، بیاد به ما کمک کنه؟ هل من معینن یرجو ما عند الله فی اغاثتنا، آیا کسی هست که در کمک کردن به ما چشم امید به اجر و ثواب الهی دوخته باشه؟ میگه اینا که حضرت فرمود هیچ کی صداش در نیامد از لشکر عمر سعد، فقط زنا تو خیمه شروع کردن گریه کردن و شیون کردن. یه نفر دیگم تو خیمه صداش بلند شد با همون درجه تبی که داشت، با اون بیماری که داشت، یه چوبی بغل دستش گذاشته بود، ما بهش میگیم عصا. حالا این چوب دستی رو یه وقت ورداشت، بدن داره میلرزه، چوبه رو گرفت. یه پرستار داره، عمش ام کلثوم سلام الله علیها است، بلند کرد چوبو گرفت، عمش پرید گرفتش. امام سجاد علیه السلام گفت پسر برادر چی میخوای؟ گفت پدرم تنها مانده است. این چراغ را مگه خاموش کنید؟ گفت پدرم تنها مانده است. من خواهش میکنم قبل از اینکه چراغ را خاموش کنن آسیناتون رو بالا بزنید، اگر مثل من کتی تنتونه در بیارید، عرض به خدمتتون این که حال عذاب خودتون بگیرید، چون میخواییم روزه امام زمان علیه السلام رو بخونیم، روزه امام حسین علیه السلام بخونیم، خود سید و شهدا سلام الله. گفت امام سجاد سلام الله علیها، سلام الله علیه، به حضرت ام کلثوم فرمودن که عمه جان برو کنار، میخوام از بابام حمایت کنم. گفت عمه جان شما، بابا دستور داده که شما تو خیمه باشی، این کارا نکنی، ما غیر از شما کسی رو نداریم. گو عمه مگه نمیبینی صدای استغاثه پدرم بلند شد؟ مگه نمیبینی پدرم کسی رو دیگه نداره که ازش دفاع بکنه؟ بعد میگه یه وقت ابی عبدالله اومد دید اینا جواب نمیدن. حضرت اونجا اومد شروع کرد به شهدایی که همه رو خودش زحمت کشیده بود و اصحاب برده بودن کنار هم گذاشته بودن، اینها رو مخاطب قرار داد. یا حبیب ابن مظاهر، یا زهیر ابن قین، یا مسلم ابن اوسجه، یا ابطال از صفا، یعنی یا قهرمانان صفا، کجایید شما؟ همه رو اسمشون رو آورد، گفت کجایید شما؟ چرا نیستید؟ دیگه نیستید از من دفاع بکنید؟ همه تون رفتین شهید شدین، من تنها موندم. بعد در روایت اومده عمر سعدیا خاک بر سرش، واقعا هیچ صدایی ازشون در نمیاد، بعضی هم دستاشون تو گوششون کردن که صدا رو نشنوه. ولی میگه این شهدا که حضرت رو شوکت با شهدا صحبت کرد، به اذن الله همه حرکت پیدا کردن، لا اله الا الله، حضرت تصرف کرد در اینها، روح ها برگشت به ابدان. یه صدایی از اینها اومد، فقط ابی عبدالله شدید. آقا اگر میخواین برگردیم به دنیا، یه بار دیگه شما رو یاری بکن. حضرت فرمود آرام باشید، آرام باشید، آرام بگیر. بعد امام سجاد علیه السلام فرمود پدرم اومد تو خیمه، آخرین وداع، آمد تو خیمه، اونجا به من یه دعایی یاد داد، گفت علی جان هر وقت گرفتار شدی، درمانده شدی، بیچاره شدی، زمین خوردی، این دعا رو دو رکعت نماز بخون، این دعا رو بخون، خدا تو را از اون گرفتاری نجاتت بده. دعا چیه؟ دستاتون رو بلند کنید، من میخونم شما هم بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، الهی به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدرو یا من یقدرو علا حوائج السائلین، یا من یعلمو ما فی الضمیر، یا منفسن عن المکروبین، یا مفرجن عن المغمومین، یا راهم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الى تفسیر، صل علی محمد و آل محمد، و افعل بی هر چی حاجت دارید از اون حاجت مهمتون بخواید، من بقیه مقتل رو برای شما بخونم. بعد حضرت اومد وداع کرد با خیام حرم، با همه اونایی که تو خیام بودن. چی گفت حضرت؟ یه وقت ستاشو بلند کرد، حضرت فرمود یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. عرب میخواد خداحافظی بکنه، به جا ما تو فارسی میگیم سلام، او سلامو به جا خداحافظی بکنه، علیکن من السلام، این خانوما خدا حافظ برای همیشه، من دیگه بر نمیگردم. میگه یه وقت سکینه خاتون اومد جلوی بابا، گفت بابا واقعا تم به مرگ دادی؟ یه دختر 8 سال است. حضرت فرمود چرا اینجوری نباشه که کسی که دیگه نه کمک کننده ای داره نه یاوری. سکینه جان تو که دیدی عمود رفت بر نگش، علی اکبر رفت بر نگش، من دیگه کسی رو ندارم. که یه وقت سکینه خادم دخترش برگشت، گفت بابا حالا پس ما رو به حرم جد ما برگرد. بابا گفت ابی عبدالله فرمود این هم امکان نداره دخترم، این کارم نمیتونم بکنم. زنها شروع کردن شیون کردن، شروع کردن گریه کردن. من نمیدونم این دختر 8 ساله چی کار کرد با ابی عبدالله. یه وقت ابی عبدالله نشست رو زمین بغلش کرد به این دختر 8 ساله. حضرت سکینه سلام الله علیها یه جمله ای داره، این جملهش خیلی سوزناکه، گفت بابا انقدر گریه نکن، جیگر بابا رو آتیش نزن بابا. من از صبح تا حالا تو این صحرا خیلی جیگرم آتیش گرفت، تو دیگه جیگرم آتیش نزن. بعد میگه حضرت بلند شد، اینها رو داخل خیام کرد، اومد از پشت خیام بره سوار اسبش بشه. میگه یه وقتی یه دختر بچه 3 ساله 4 سالهی پشت یکی اخیان نشسته رو زمین، زانواشو بغل کرده.
سرشو بلند کرد یه نگاهی کرد به ابی عبدالله گفت بابا با همه خداحافظی کردی با من نمی کنی؟ نگاه کردید رقیه خاتونه نشست دخترش رو بغل کرد موهاش رو نوازش کرد دخترم چی خواهی؟ گفت بابا خیلی تشنم میشه یه خود آب برام بیاری گفت بابا اینا نمیذارن من برم شریعه فراد برای تو آب بیارم گفت پس منو به مدینه برگردون بابا با هم باشی گفت اونم نمیتونم گفت پس منو از خودت جدا نکن منم با خودت ببر گفت بابا میدان جنگ تو رو نمیتوانم با خودم ببرم گفت بابا پس یه قولی به هم بده گفت چه قولی؟ گفت پس اگه میخوای بری برو ولی زود برگرد من دلم برا تنگ میشه خیلی عجیبه ابی عبدالله امام معصومه یه فکری کرد گفت بابا بر میگردم شما میگیم اگه ابی عبدالله دروغ میگه نه خرابه یه شام برگشت میشه دخترش حرکت کرد هر جوری بود آرومش کرد حرکت کرد اومد به سمت میدان کلاه خود گذاشته زره به تن داره همه اینها شروع کرد جنگیدن انقدر از اینها کشت به سمت راست حمله کرد به سمت چپ حمله کرد اینها مثل ملخ نوشتن پراکنده می شدن همه رو هم می ریختن نوشتن بیش از 1000 نفر به واسطه همین رو هم ریختن از بین رفتن با شمشیر ابی عبدالله انقدر از اینها کش خون از زیر زره خودش هم حضرت می زد بیرون به واسطه تیرهایی که می خورد یه وقت حضرت خسته شد آمد استراحتی بکنه یه دید یه جای خاکی تپه مانند ایجاد شده اینجا رو انتخاب کرد رب بالا این تپه ایستاد حضرت نگاه کرد به آسمون زبانش خشک خوش عرق میریزه مثل چی؟ یه نگاه اول به خیام حرم کردید همه یه زن و داخل هم نگاه به دشمن کرد رو به روش ایستادن یه وقت گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یه نامردی یه سنگی زد خورد به پیشونی ابی عبدالله خون اومد از پیشونی روی چشمش حضرت زره و پاره کرد پیراهن عربیش اوورد بالا تا اوورد بالا خون پیشانی رو پاک کنه یه وقت سفیدی قلبش رو هرمله دید یه تیر 3 شعبه گذاشت به چله کمان من نمیدونم این نانجیب چجوری زد هر کاری ابی عبدالله کرد این تیر رو در بیاره نتوانست بعضی ها نوشتن از پشت تیر رو در آورد خون فوران زد ابی عبدالله دیگه نتونست تحمل کنه خودش رو روی اسب انداخت این حیوان حضرت رو آورد یه جایی پاهاش رو عقب و جلو کرد آرام ابی عبدالله رو روی اون خاک قرار داد اونجا گودال قتلگاه بود توانی برای ابی عبدالله نمونده یه وقت لشکر عمر سعد این نانجیب بهشون گفت چیکار دارید میکنید برید کار رو تمام بکنید همه اینا اومدن دور گودال قتلگاه جمع شد لا اله الا الله یکی با نیزه به شکم آقا زد یکی با تیر به دهان مبارک زد یکی عمودی دستش بود به فرق مبارک زد سربر خون شد یکی با شمشیر به دست چپ آقا زد در خیام حرم همه منتظرن ببینن چی میشه یه وقتی در امام سجاد دید داره خیام حرم داره میلرزه زینب کبرا اومد گفت یادگار برادرم مگه زلزله اومده گفت نه عمه جان گوشه یه پرده رو کنار بذار گوشه پرده خیمه رو کنار زد، دید از وسط گودال قتلگاه سر بریده ای بالا اله حسین.